به نام خداوند بخشنده مهربان، با گرمترین درودها به شما بینندگان عزیز در هر کجای دنیا که هستید. سپاسگزارم از اینکه تماشاگر برنامه پرتو نور هستین. در برنامه گذشته سخنی داشتیم پیرامون آشنایی شمس الدین تبریزی با مولانا جلال الدین محمد بلخی، آشنایی محمودی که سرآغاز یک انقلاب معنوی و بینشی در شخص مولانا بود و یک تحول عظیمی رو در شخصیت و افکار او پدید آورد. مولانایی که ما در مثنوی شریف و دیوان کبیر میابیم، مولود مصاحبت و آشنایی با شمس تبریزی است. در برنامه گذشته مشخصاً درباره پیشینه آن دو و همینطور نحوه آشنایی اولیه اونها سخن گفتیم و اما به علت کمبود وقت سخن ناتمام ماند و با عنایت خداوند در این برنامه سخن رو با هم دنبال خواهیم کرد. آنچه که مایلم در این برنامه به بررسی اون بپردازم، نحوه تأثیرگذاری شمس تبریزی بر روی مولانا است. شمس چه توصیه هایی برای مولانا داشت؟ او با مولانا چه کرد که او را از حالت یک مدرس، واعظ و خطیب تبدیل کرد به یک عارف کاملی که به عرفان اسلامی و بلکه به عرفان جهانی غنای فراوانی بخشید؟ برخی از شما عزیزان ممکنه که این تصور رو داشته باشید که دلیل اصلی اون تحول عظیم در مولانا این بود که شمس اطلاعات زیادی پیرامون عرفان و کلام دینی و غیره رو به شخص مولانا منتقل کرد و از این طریق بر حجم کمی و کیفی اطلاعات او افزود و در حقیقت مولانا رو عالمتر و دانشمندتر کرد. اما واقع هم این هست که شمس تبریزی تبحر بیشتری نسبت به مولانا در علم فقه، اصول، حدیث، تفسیر، کلام و غیره نداشت. شمس برای مولانا هیچ کلاس آموزشی ترتیب نداد که بر حجم اطلاعات او افزوده کنه و او رو عالمتر و دانشمندتر کنه. کار اصلی و اساسی شمس این بود که یک دریچه جدیدی بر روی مولانا باز کرد، جهان جدیدی رو در مقابل دیدگان او قرار داد تا او بتواند منظره‌های جدیدی رو ببینه، چیزهای جدیدی رو کشف کنه و تجربه‌های نوی داشته باشه. اجالتاً میتوان گفت که اولین خدمت مهم شمس تبریزی به مولانا این بود که باعث شد مولانا خودش رو بهتر بشناسه. ببینید، مولانا استعدادها و ظرفیت‌های زیادی داشت که در اون زمان برای خودش هم ناشناخته بودند، چرا که مولانا در جمع اون مریدان ناقابل و نااهل در بین اون قوم ناهموار ظرفیت‌های درونیش ارج و قربی به اونها گذاشته نمی‌شد. در بین اون مریدان نااهل اون ظرفیت‌ها و استعدادهای دیگر مولانا ارزش چندانی تلقی نمی‌شدند. اما شمس باعث شد که مولانا اون ارزش‌ها و ظرفیت‌های دیگر خودش رو کشف کنه و باید گفت که این خدمت بزرگی است که همه معلمان خوب با شاگردانشون میکنند. اونطوری که خود مولانا بعدها در دیوان کبیر هم گفت: دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد، به زیر آن درختی رو که آن گلهای تر دارد. در این بازار عطاران مرو هر سو چو بیگاران، به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد. چه آموزش لطیفی رو مولانا اینجا برای ما داره. اون کسانی که از اخبار و احوال دل بی خبرند، دل رو می میرانند. اگر شما می خواهید که شکوفا بشید، با کسی مصاحبت کنید که روح شناس هست، دل شناس هست، تا او بتواند روح شما، دل شما و جان شما رو شکوفا کنه، اونها رو پرورش بده. و اما دومین خدمت بزرگی که شمس تبریزی به مولانا کرد این بود که دیدگاه مولانا رو نسبت به علوم و معارف دینی تصحیح کرد. در اون زمان مولانا دست پرورده و تربیت شده مدرسه های سنتی دینی بود. فقه، تفسیر، حدیث، کلام، اینها رو به خوبی فرا گرفته بود و عالمی هم شده بود. و البته این گونه علم ها برای او احساس تفاخر هم ایجاد کرده بود و حتی فخر می فروخت به واسطه این علومی که کسب کرده بود. شمس به مولانا گفت که تو این علوم رو خوب فرا گرفتی، این علوم حقیقتاً تو رو عالم‌تر کردند، اما به کار خودشناسی تو نمیاند، اونها باعث نشدن که تو خودت رو بهتر بشناسی. این که آدمی علم اصیل دینی، علم اصیلی که پیامبران با خودشون آوردن برای بشر، علم خودشناسی بود. این که آدمیان دریابند که گوهر اصلی اونها چیست، دریابند که کیستند و چه باید باشند، این که آدمیان پی ببرند خداوند کیست و این انسانی که خلیفه خداوند بر روی زمین هست چگونه باید زندگی کند، چه شخصیتی و چه نوع رفتاری باید داشته باشد، این اجالتاً علم اصیلی است که پیامبران با خودشون آوردند. از قضا شمس تبریزی در کتاب مقالات یک انتقاد تندی به شخص مولانا در این زمینه داره و باید گفت که این انتقاد به مدرسه های دینی سنتی هم هستند. شمس میگوید خطاب به مولانا: مولانا را میبینی چون آن منی و فرعونی هست سر فرو انداخته است. این ذوفنون عالم که در فقه و اصول و فروع متبحر است، اینها هیچ تعلقی ندارد به راه خدا و راه انبیا، بل پوشاننده است او را. اول از اینها همه بیزار می باید شد. سخن غریبی است که اینجا شمس مطرح می کنه. می گوید که هیچ کدام از پیامبران الهی مدرسه علم فقه و کلام و تفسیر و حدیث و غیره برای پیروانشون ترتیب ندادند. نه اینکه این علوم نیکی نیستند، علوم خوبی نیستند، به هیچ وجه. مهم این است که ما بدانیم شأن این علوم یک شأن ثانویه‌ای هست. علم اصیلی که پیامبران با خودشون آوردن غیر از این علوم بود. و حتی در جای دیگری شمس در مقالات به شکل واضحتری این مطلب رو بیان میکنه. این علم ها را به اندرون هیچ تعلقی نیست. این علم ها را به اندرون هیچ تعلقی نیست. به عبارت دیگه مراد شمس این هست که ما یک سری علومی داریم که علوم انبیا هست که فی الجمله به درد اصلاح درون آدمی میان، و یک علومی هم داریم که علوم ظاهری هستند، بیرون رو آراسته می کنند. و صد البته این علوم ظاهری اگر با طهارت باطن توأم نباشند، می توانند صاحب خودشون رو متکبر و بلکه طلبکار از خلق هم بکنه. و بعد چنین افرادی می گویند که ما چون این علوم می دانیم، بر خلق ولایت و زعامت هم داریم. به عبارت دیگه ما دو نوع علم داریم. یک علمی داریم که آدمی رو سبک میکنه، یعنی تکبر، تفاخر، گند دماغی رو از او میگیره، او رو سبک میکنه، آماده اوج گرفتن، آماده پرواز میکنه. و اما یک علمی هم داریم که برعکس، آدمی رو سنگین میکنه، دست و پای او رو میبنده، برای او دست و پاگیر میشه. مولانا بعدها در مثنوی شریف به نحو دقیقی همین معنا رو آورد: علمهای اهل دل حمالشان، علمهای اهل تن احمالشان. علم چون بر دل زند یاری شود، علم چون بر تن زند باری بود. یعنی علمی که به دل میزنه آدمی رو سبک میکنه، یار و یاور آدمی میشه. اما اون علمی که علم تن هست، علم جسم هست، فقط باری میشه بر دوش صاحبش. به هر حال این تغییر منظر نسبت به ماهیت علوم اصیلی که باید علوم دینی تلقی بشن، علوم انبیا تلقی بشن، در مولانا بسیار کارساز بود. مولانا در مصاحبت با شمس تبریزی عالمتر، محدثتر، مفسرتر نشد، بلکه به قول خودش چیز دیگری شد. او چیز دیگری شد. در دیوان کبیر مولانا همین معنا رو آورده: شمس و قمرم آمد، سمع و بصرم آمد، وان سیم برم آمد، وان کان زرم آمد، مستی سرم آمد، نور نظرم آمد، چیز دگر ار خواهی چیز دگرم آمد. میگوید که شمس تبریزی چیز دیگری بود، و آن چیز دیگر توانست مولانا رو چیز دیگری هم بکند. و اما سومین خدمت نیکی که شمس تبریزی با مولانا کرد این بود که مولانا رو خالی کرد. مولانا رو خالی کرد. در اون زمان مولانا یک کوزه پری بود، اما کوزه‌ای که در اون آب حیات نبود، بلکه برعکس، در اون کوزه یک آب راکدی بود که منجر شده بود به رکود روحی، معنوی و شخصیتی مولانا. شمس تبریزی از مولانا یک سری چیزهایی رو گرفت. این نکته بسیار کلیدی و اساسی است که مایلم بیشتر درباره اون توضیح بدم. شمس از مولانا یک سری چیزهایی رو گرفت. ببینید، برخی اوقات ما توانگر هستیم، متمول هستیم، دارا هستیم، اما از چیزهای توخالی، چیزهایی که لزوماً ما رو بهتر نمی کنن، چیزهایی که لزوماً ما رو انسانتر، ما رو خوشبختر و سعادتمندتر نمی کنن. حالا اگر یک کسی پیدا بشه و این چیزها رو از ما بگیره، یک خدمتی به ما کرده. مراد بنده این هست که ما نباید فکر کنیم همواره خدمت به یک نفر این هست که ما یه چیزی به او بدیم. برعکس، بعضی وقتها بهترین خدمت به فرد این هست که چیزهایی که او داره اما برای او مضر هستند از او بگیریم، چیزهایی که باعث میشن او در جا بزنه، چیزهایی که باعث میشن او از رشد باز بمانه رو از او بگیریم. اگر این کار رو کردیم، یک خدمت بزرگی به او کردیم. و این سومین خدمت نیکویی بود که شمس به مولانا کرد. مولانا یک سری دلبستگی ها، یک سری وابستگی های حقیری داشت که بر وجود او سنگینی می کردند. یک تعلقاتی یا به تعبیر انگلیسی اتچمنت هایی داشت که مثل زنجیر بودند. اون تعلقات دست و پای او رو بسته بودند، مانع شده بودند از اینکه اون فرد نیک اوج بگیره، پرواز کنه، بالاتر بره. شمس اون زنجیرها رو از دست و پای مولانا برداشت، او رو رها کرد تا بتواند اوج بگیره. مولانا در دیوان کبیر یک غزل معروفی داره که در اون به این تعلقات خودش اشاره کرده، به این زنجیرها رو برای ما معرفی کرده، اون دلبستگی ها و تعلقاتی که مولانا داشت و شمس از او خواست که اون تعلقات و دلبستگی ها رو رها کنه تا بتواند پرواز کنه. غزل بسیار معروفی است و لاجرم غالب شما عزیزان با اون غزل هم آشنا هستید، اما خوب است که در این کانتکست و سیاق بحث امروز اون غزل رو با هم اینجا بررسی کنیم. مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. دیده سیر است مرا، جان دلیر است مرا، زهره شیر است مرا، زهره تابنده شدم. این بیان مولاناست. میگوید که قبل از آشنایی و مصاحبت با شمس تبریزی به واقع یک مرده متحرک بوده، یک کسی بوده که زندگی برای او سعی دائم بین رخت خواب و دفتر کار و مستراح بوده. اما شمس آمد و او رو احیا کرد، یک روح نوی، یک شوری و تراوتی به زندگی او بخشید. و باید گفت که همه انسان‌های الهی، همه اولیاء خداوند با ما آدمیان چنین می‌کنند، ما رو احیا می‌کنند، در کالبد مرده زندگی ما می‌دمند و به ما امید می‌دهند، به ما تراوت و انرژی مثبت می‌دهند. یک دلیل بیشتر از کار و خانه و ماشین برای زنده بودن به ما میدن. این خدمت بزرگی است که انسانهای الهی با ما میکنن. و باید گفت هیچ چیز به اندازه عشق شور رو به زندگی آدمی بر نمیگردانه. هیچ چیز به اندازه عشق رونق و گرمی به زندگی آدمی نمیده. و این متاعی بود که شمس برای مولانا داشت، متاع عشق. اما در اون غزل پیداست که شمس تبریزی مولانا رو به یک چالش شدیدی کشیده بوده. گفت که دیوانه نی، لایق این خانه نی، رفتم و دیوانه شدم، سلسله بندنده شدم. گفت که سرمست نه ای، رو که از این دست نه ای. رفتم و سرمست شدم و از طرب آکنده شدم. گفت که تو کشته نه ای، در طرب آغشته نه ای. پیش رخ زنده کنش کشته و افکنده شدم. شمس به مولانا گفت که حریم عشق جای آدم‌های حسابی نیست. آدم حسابی یعنی حسابگر، کسی که مرتب چرتکه می‌اندازه و محاسبه سود و زیان می‌کنه. در حریم عشق باید دیوانه بود، البته نه به معنای بیشعور و خرف یا کسی که چیزی نمی‌فهمه، بلکه دیوانه به این معنا که در حریم عشق نباید اهل محاسبه سود و زیان بود، اهل ملاحظه کاری نباید بود. و حقیقتا این یکی از اقتضائات اساسی عشق هست. عشق یک چیزهایی رو از آدمی میگیره، مثل خودبینی و خودخواهی و منیت، و یک چیزهایی رو در عوض به آدمی میده، مثل قدرت ایثارگری و فداکاری، مثل غیرت و همت. عشق تعلقات رو از آدمی میگیره و در عوض به او طرب و شادی میده. این کار بزرگ و درس بزرگی بود که شمس تبریزی برای مولانا داشت. اما اگر کسی طالب این هست که به دولت عشق برسه، اگر میخواهد که به چنان مرتبه رفیعی برسه، باید یک بهایی را هم بپردازه. اما اون بها چیست؟ اون هزینه چیست که باید فرد بپردازه؟ پاسخ این هست که بهای اون ترقی و پیشرفت این هست که آدمی بر روی تعلقات و دلبستگی هایی که او را در بند می کشند پا بگذاره، از اونها در گذره تا بتواند به شکوفایی برسه. در این غزل معروف مولانا چند تا از اون تعلقات و دلبستگی هایی که داشت و شمس از او خواست که اون دلبستگی ها و تعلقات رو ترک کنه برای ما آورده. گفت که تو زیرککی مست خیالی و شکی، گول شدم هول شدم و از همه برکنده شدم. شمس به مولانا گفت که تو آدم خیلی زیرکی هستی، یا به قول امروزی ها خیلی فیلم بازی میکنی، مرتباً بین مقلدین و مریدان خودت بر روی منبر خیلی نقش بازی میکنی، یعنی حرفهایی رو میزنی که اونها میخواهند بشنوند، همواره اونطوری میشی که اونها میپسندند. اما اگر تو واقعا میخواهی که نورانیت وجودی پیدا کنی، میخواهی که اوج بگیری، باید از این نقش بازی کردنها، از این فیلم بازی کردنها دست برداری. گفت که تو شمع شدی، قبله این جمع شدی، جمع نیم شمع نیم، دود پراکنده شدم. شمس به مولانا گفت که تو ابتداعاً داعیه این رو داشتی که میخواهی مردم رو رو به قبله خداوند بکنی، غافل از این که امروز تو خودت قبله مردم شدی. تو امروز در نزد مریدان خودت، پیروان و مقلدین خودت به صورت یک بتی در آمدی که اونها رو به تو می ایستند و تعظیم می کنند، نه رو به خداوند. تو خیلی محبوب مردم شدی و از قضا همین محبوبیت برای تو یک زندانی ساخته. مولانا تو فکر می کنی که مردم رو سید خودت کردی، اما برعکس، این تو هستی که سید و شکار مردم شدی. در تور اونها افتادی. درست همون حالتی که یک شکارچی پیدا میکنه. در جایی از قضا خود مولانا در مثنوی همین تعلیم رو هم بعدها برای ما داشته، درباره حالتی است که شکارچی نسبت به مرغان پیدا میکنه. می شود صیاد مرغان را شکار، تا کند ناگاه ایشان را شکار. همیشه اول این مرغان هستند که شکارچی رو شکار می کنند، او رو در تور خودشون می اندازند، شکارچی رو به خودشون ابتداعاً علاقمند می کنند، دل او رو می برند، و بعدن هست که شکارچی به شکار مرغان میره. حالا مولانا شمس میگوید که تو هم فکر میکنی که دل مریدان خودت رو شکار کردی، بلکه در حقیقت این دل توست که شکار مریدانت شده. و اینجا بنده باید در پرانتز عرض کنم این خطری است که خیلی متوجه اهل منبر، اهل موعظه و خطابه هست. حقیقتاً این خطر بسیار معلمان دینی را هم تهدید میکنه. گفت که شیخی و سری پیش رو و راه بری، شیخ نیم پیش نیم امر تو را بنده شدم. شمس به مولانا گفت که تو خودت یک شیخ تمام هستی، زعیمی، پیش رو هستی، تو چطور میتونی به مریدان خودت پشت کنی، یک راه و رسم جدیدی رو برای زندگیت انتخاب کنی، یک تجربه های جدیدی رو داشته باشی؟ این شهرتی که تو امروز پیدا کردی در نزد مردم برای تو دست و پاگیر شده، این هم یک زندانی برای تو ساخته که تو رو زندانی کرده. گفت که با بال و پری من پر و بالت ندهم، در هوس بال و پرش بی پر و پرکنده شدم. شمس به او گفت که تو خیلی بال و پر داری، حشمت داری، جاه داری، مقام داری، مقام فقیه، مقام مفتی، مقامات بالایی تو در اجتماعت داری، اما این بال و پری که تو داری فقط چند متری بیشتر تو رو از زمین بالا نمیبرن، در یک سطح پایینی به تو توفیق پرواز میدن. اما اگر تو سودای پرواز به سوی قله قاف رو داری، اگر تو طالب این هستی که بر قله بنشینی، دیگه باید این پر و بال خودت رو بریزی و یک پر و بال دیگری در بیاری. باید تو یاد بگیری یک جور دیگری پرواز کردن رو یاد بگیری. اجالتاً این برخی از این دلبستگی ها و تعلقات مولانا بود که به واقع برای او حکم زنجیر رو پیدا کرده بودند، او رو در یک زندان قرار داده بودند و مانع از رشد و شکوفایی او شده بودند. شمس به مولانا تعلیم داد که تو باید بتوانی این شجاعت رو پیدا کنی که اونها رو قربانی کنی. اگر بخوام به تمثیل قرآن کریم به نحو دیگری این توصیه شمس رو مطرح کنم، تعلقاتی که مولانا داشت، دلبستگی هایی که مولانا داشت در حکم اسماعیل او بودند که مولانا باید اونها رو قربانی میکرد. هر انسانی اسماعیل خودش رو داره. اسماعیل حضرت ابراهیم علیه السلام فرزند او بود، اما اسماعیل مولانا مریدان او بودند، شهرت او بودند، مقام فقاهت و زعامت او بودند. حالا شمس به مولانا گفت که اگر تو طالب این هستی که دولت پایدار عشق رو پیدا کنی، اگر میخواهی اون تابش وجودی رو پیدا کنی، باید بتوانی از این تعلقات درگذری و اونها رو قربانی کنی. اینها بهایی هستند که تو باید بپردازی. و وقتی هم که مولانا این دلیری و این شجاعت رو پیدا کرد که اون تعلقات خودش رو زیر پا بگذاره، حقیقتاً از سطح یک مفتی، از سطح یک خطیب و واعظ بسیار فراتر رفت. تابش جان یافت دلم، وا شد و بشکافت دلم، اطلس نو بافت دلم، دشمن این ژنده شدم. صورت جان وقت سحر لاف همی زد ز بتر، بنده و خربنده بودم، شاه و خداونده شدم. زهره بودم ماه شدم، چرخ دو صد تاه شدم. یوسف بودم ز کنون، یوسف زاینده شدم. از تو امی شهره قمر، در من و در خود بنگر، که از اثر خنده تو گلشن خندنده شدم. وقتی که مولانا اون لباس‌های کهنه را از تن خودش به در آورد، یک قبای نوی بر تن کرد، یک قبایی که از جنس اطلس بود. تابندگی وجودی پیدا کرد، نورانیتی پیدا کرد. اون خورشیدی که در اندرون او بود اما در پشت اون ابرهای تعلقات مخفی بود، این خورشید ظاهر شد، این خورشید عالمتاب شد. با شمس تبریزی یک شمس، یک خورشید دیگری در قونیه این بار طلوع کرد و اون مولانا بود. البته نادرن اتفاق میفته که یک کسی در سن میانسالی بتونه به همه بافته ها و یافته های قبلی خودش پشت کنه. مقام مدرسی، مقام فقاهت و زعامت خودش رو زیر پا بگذاره و به قول شمس تبریزی از نو مسلمان بشه. این گونه ریس کردن ها حقیقتاً بسیار دشوار هست برای کسی که به اون مقامات رسیده. میخوام اینو عرض کنم که مولانا در واقع دست به یک قمار زد. این شمس تبریزی بود که از او دعوت به یک قمار کرده بود، قمار عشق. از مولانا خواسته بود که وارد یک قمار عاشقانه بشه، همه چیز رو ببازد تا خود را بیابد. در این قمار شمس از مولانا خواسته بود که همه چیز رو ببازه تا خودش رو کشف کنه، تا خودش رو پیدا کنه. و مولانا همین دعوت شمس رو لبیک گفت، وارد این قمار شد. همونطور که بعدها در دیوان کبیر گفت که من نه تنها از این قمار خجل و شرمنده نیستم، نه تنها از این قمار پشیمان نیستم، بلکه ای کاش می توانستم این قمار رو یک بار دیگر هم تکرار کنم. خنکان قمار بازی که بباخت هرچه بودشت، بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر. در این قمار مولانا خیلی چیزها رو باخت، اما عشق رو پیدا کرد. و وقتی که عشق آمد، یک دست کلید هم برای مولانا زیر بغل خودش داشت. یک دست کلید است به زیر بغل عشق، از بحر گشاییدن ابواب رسیده. مولانا چقدر دقیق و رسا می‌فرماید که با این کلید عشق خیلی قفل ها رو می شود باز کرد، خیلی درها رو می شود گشود و وارد فضاهای جدیدی شد، وارد جاهای نوی شد، منظرهای جدیدی رو دید، تجربیات جدیدی پیدا کرد. اینجا مولانا داره حقیقتا احوال درونی خودش پس از آشنایی و مصاحبت با شمس تبریزی رو بیان میکنه. مولانا با اون کلید عشق دری رو باز کرد و حقیقتاً وارد جهان دیگری شد، جهانی که سراسر طرب و شادی بود برای او. خود مولانا در دیوان کبیر غزلی داره و این حقیقت رو با ما در میان گذاشته: مسجد اقصاست دلم، جنت مأواست دلم، حور شده نور شده جمله آثارم از او. قسمت گل خنده بود، گریه ندارد چه کند، سوسن گل می شکفد در دل هوشیارم از او. خانه شادی است دلم، قصه ندارم چه کنم، هرچه به عالم ترشی دورم و بیزارم از او. این مولانای پس از اون تحول باطنی است. شما فکر نکنید که این بیان مولانا شعار هست، به هیچ وجه اصلا شعار نیست. مولانا حقیقتا حس می کرد که دل او و جان او خانه شادی شده، بلکه وجود او عین شادی شده. ببینید، شما یک وقت مصرف کننده شادی هستید، یعنی پولی خرج می کنید، به یه جایی می رید، پولی صرف می کنید، یه چیزی می خرید، می خورید و می آشامید یا به خودتون تزریق می کنید تا احساس شادمانی پیدا کنید. اما یک وقت هم هست که وجود شما مولد شادی هست. وجود شما شادی رو مصرف نمی کنه، بلکه شادی رو تولید می کنه. و بعد شما به هر کجا که پا گذاشتید اونجا رو غرق در شادی می کنید. و این حالتی است که اون مولانای تحول یافته، اون مولانای نو مسلمان، اون مولانایی که شکفتگی باطنی پیدا کرده بود حس می کرد. مولانا در آثار خودش چند جا به شراب و می طعنه می زنه. اجازه بدید برخی از این طعنه های مولانا به شراب انگور و می رو اینجا برای شما عزیزان ذکر کنم. مولانا به شراب انگور می گوید که تو می خواهی من رو مست کنی؟ باده غمگینان خورند و ما ز می خوشدلتریم، رو به محبوسان غم ده ساقیا افیون خیش. خون غم بر ما حلال و خون ما بر غم حرام، هر غمی کو گرد ما گردید شد در خون خیش. میگوید که این آدم غمگین هست که نیاز به شراب انگور داره تا شنگول بشه، اما اون کسی که دل او و جان او عین شادی هست که نیازی به شراب انگور نداره، نیازی به مسکرات و مخدرات نداره برای اینکه شادمانه بشه. و همینطور مولانا به شراب انگور لاف میزنه اینجا: ای می بترم از تو، من باده ترم از تو، پرجوشترم از تو، آهسته که سرمستم. خطاب به شراب انگور میگوید که فکر میکنی که تو آدمیان رو مست میکنی، من خیلی مست کننده تر از تو هستم. باز میخوام اینجا تأکید کنم که این سخن مولانا به هیچ وجه شعار نیست، به هیچ وجه مبالغه و گزاف نیست. اون کسانی که با مثنوی شریف، با دیوان کبیر انسی دارند، میدانند که این دعوی مولانا یک دعوی صادقی هست. او حقیقتاً مست کننده تر از شراب انگور شده بود. و باز در جای دیگری مولانا همین سخن رو با ما در میان میگذارد: باده در جوشش گدای جوش ماست، چرخ در گردش اسیر هوش ماست. باده از ما مست شد نی ما از او، قالب از ما هست شد نی ما از او. تصور کنید مولانا در چه اوجی پرواز می کرده وقتی که این ابیات رو می سروده. اینجا خوب است که در پرانتز یه تذکری هم ذکر کنم درباره معنای می و مستی در نزد عارفان ما، که برای شما عزیزان سوء تعبیر نشه. وقتی که عارفان ما از می و مستی سخن میگند، مراد اونها یک نوع از مستی هست که ناشی از رؤیت جمال و زیبایی حق هست، ناشی از خیره شدن در جمال معشوق هست، نوعی مستی هست که از دیدن یک زیبایی بسیار خیره کننده ناشی میشه، نه مستی که ناشی از مصرف الکل و مخدرات باشه. و این نوع مستی عارفانه هست که با هوشیاری و هوشیاری قابل جمع هست. یعنی در این حال که آدمی مست هست، بسیار هوشیار و هوشیار هم هست. همین تعلیم رو از قضا شمس تبریزی در مقالات برای ما هم داره. شمس میگوید درباره مستی عارفانه: هر چند میخورد هوشیارتر، هر چند مستر هوشیارتر، تا گلو پر شده است همچنان هوشیار، و هوشیار کننده جهانی و عالمی. میگوید این فرد هر چند که عمیقا مست هست، اما بسیار هوشیار، و بلکه میخواهد عالمی رو هوشیار کنه. و باز در پرانتز عرض کنم که بنابر شمس تبریزی این مقام و مرتبه است که پیامبر اکرم به او رسیده بود. مستی که از شراب انگور ناشی میشه هوشیاری رو از بین میبره، و اصلا شراب انگور رو میخورن برای اینکه فراموش کنن، برای اینکه یک غفلتی در خودشون ایجاد کنن، اینکه اصلا ندانن کجا هستند، چه هستند و چه میکنند. اما یک نوع مستی هم داریم که ناشی از حیرت و حیرانی در رؤیت حق صورت میگیره. این نوع مستی است که نه تنها باعث فراموشی نمیشه، نه تنها باعث غفلت نمیشه، بلکه برعکس موجب هوشیاری میشه، موجب بصیرت یافتن و بینایی میشه. این نوع مستی و می هست که مراد عارفان ما بوده. و باز تاکید میکنم این نوع مستی هست، این نوع می هست که ناشی از رؤیت جمال حق و خیره شدن در زیبایی حق داره. به هر حال این مولانایی است که شمس تبریزی از یک فقیه و یک زاهد ساخت. مولانا در دیوان کبیر این تجربه رو، این تحولی که از یک فقیه و یک زاهد به یک عارف پیدا کرد، برای ما آورده: زاهد بودم ترانه گویم کردی، سر فتنه بزم و باده جویم کردی، سجاد نشین با وقاری بودم، بازیچه کودکان کویم کردی. خطاب به شمس تبریزی میگه که من قبل از آشنایی با تو یک زاهدی بودم، منبری داشتم، محرابی داشتم، سجاد نشین با وقاری بودم. اما این شمس تبریزی بود که اون سجاد نشین با وقار و خیلی ملاحظه کار رو اهل می و مستی کرد، اهل طرب و شادی کرد، او رو ترانه‌گو کرد، باعث شد که مولانا به شعر و شاعری رو بیاره. باز خود مولانا این حکایت رو برای ما باز میگه که چگونه شمس او رو متحول ساخت. در دیوان کبیر میگوید: در دست همیشه مصحفم بود، از عشق گرفتم چگانه، اندر دهنی که بود تسبیح، شعر است و دو بیتی و ترانه. چگانه یک آلت موسیقی است مثل قاشق، که یه زنگوله هایی به او آویزان بود و فرد اون رو تکان میداد و یک نوای خوشی از اون بیرون می آمد. مولانا میگوید قبل از مصاحبت و آشنایی شمس تبریزی در دستان من همیشه مصحف و کتاب بود، اما او باعث شد که حالا من در دستم چغانه بگیرم، اون آلت طرب و شادی. مولانای قبل از آشنایی با شمس تربیت شده محیط‌های عامیانه مذهبی بود و در اون محیط‌ها اصلاً شعر و ترانه ظرف مناسبی برای تسبیح، برای نیایش و ستایش پروردگار تلقی نمیشن، چرا که اصولاً اون محیط‌ها محیط‌هایی هستند که اندیشه دینی خوف محور هست نه عشق محور. به خاطر همین خوف محوری هست که در اون محیط‌ها خیلی بر زهد تأکید میشه و اصلاً طرب و شادی شعر و شاعری رو بر نمیتابند. اما شمس تبریزی مولانا رو متحول کرد و به خاطر همون تحول بود که مولانا به شعر و شاعری رو آورد. اما مولانا در جایی منزلتی که شعر و شاعری در قوم و طایفه او در اون زمان داشته رو با ما در میان گذاشته که من مایلم عین گفته مولانا رو اینجا برای شما عزیزان ذکر کنم. مولانا میگوید در ولایت و قوم ما از شاعری ننگتر کاری نبود، در ولایت و قوم ما از شاعری ننگتر کاری نبود، ما اگر در آن ولایت میماندیم موافق طبع ایشان میزیستیم و آن میورزیدیم که ایشان میخواستندی، مثل درس گفتن و تصنیف کتب و تذکیر و از گفتن و زهد و عمل ظاهر ورزیدن. میگوید که اگر ما در اون قوم و ولایت اولیه خودمون مانده بودیم چنین وضعی پیدا می کردیم. اما شمس تبریزی از اون زاهد، از اون واعظ و خطیب یک عارف کامل ساخت، یک شاعر ساخت که مثنوی شریف رو سرود که بیش از 26,000 بیت شعر در اون هست، دیوان کبیر رو سرود که بیش از 40,000 بیت شعر در اون هست، آثاری که حقیقتاً فخر عرفان ما مسلمانان هست. این تحول عظیم شخصیتی، این تحول عظیم بینشی و فکری که در مولانا ایجاد شد همگی وامدار و مرهون شمس تبریزی است. برای مولانا شمس تبریزی یک پیغمبر بود، پیغمبر عشق، پیغمبری که پیام او، کتاب او، مذهب او عشق بود. این تعبیر پیغمبر عشق تعبیری است که خود مولانا در دیوان کبیر برای شمس داره: این نیم شبان کیست چو مهتاب رسیده، پیغمبر عشق است و ز محراب رسیده، این کیست چنین قلقله در شهر فکنده، بر خرمن درویش چو سیلاب رسیده، یک دست کلید است به زیر بغل عشق، از بحر گشاییدن ابواب رسیده. شمس برای مولانا حقیقتا یک پیغمبر عشق بود. ببینید بعضی موقع افرادی به ما در میرسن، پیغمبر هستند، پیامبر هستند، اما پیامی برای ما دارند که ما رو بیشتر به وادی خشونت میکشند، ما رو بیشتر متنفر، بیشتر در دلمون ایجاد کینه میکنند نسبت به خلایق. اما شمس چنین پیامبری، چنین پیغمبری برای مولانا نبود. او برای مولانا پیغمبر عشق بود. شمس تبریزی یک الهی مردی بود که مولانای سجاد نشین باوقار، مولانایی که زاهد کشوری بود و صاحب منبری رو احیا کرد، اون مولانا رو از نو مسلمان کرد، مولانا رو مسلمانی کرد که ایمانش از جنس ایمان پیامبران بود، مولانا رو مسلمانی کرد که اسلامش خیلی والاتر، خیلی بالاتر از اسلام فقیهان، اسلام متشرعین و متکلمین هست. به انتهای وقت این برنامه رسیدیم. اجازه بدید بگذاریم خود مولانای عزیز با زبان خودش به ما بگه که او کیست. با این غزل از دیوان کبیر عرایض خودم رو خاتمه میدم. این مولانا هست که حالا داره خودش رو به ما معرفی میکنه که او کیست. چه تدبیری مسلمانان که من خود را نمیدانم، نه ترسا نه یهودم من، نه گبرم نه مسلمانم، نه شرقیم نه غربیم، نه بریم نه بحریم، نه از کان طبیعیم، نه از افلاک گردانم، نه از خاکم نه از آبم، نه از بادم نه از آتش، نه از عرشم نه از فرشم، نه از کونم نه از کانم، نه از هندم نه از چینم، نه از بلغار و سقسینم، نه از ملک عراقینم، نه از خاک خراسانم، نه از دنیا نه از عقبا، نه از جنت نه از دوزخ، نه از آدم نه از حوا، نه از فردوس و رضوانم، مکانم لا مکان باشد، نشانم بی نشان باشد، نه تن باشد نه جان باشد، که من از جان جانانم. این مولانا است که پس از مصاحبت با شمس تبریزی شد. بی نشان بود اما همه نشان داشت، لا مکان بود در همه مکانها حاضر بود و متعلق به همه مکانها بود. ما حقیقتاً وامدار شمس تبریزی هستیم که مولانا رو احیا کرد، مولانا رو زنده کرد، مولانا رو دوباره مسلمان کرد و در این تحول باطنی هم شخص مولانا سود فراوان برد و هم ما مسلمانان از برکت تحول باطنی او عرفان غنی‌تر و فربهتری پیدا کردیم. امیدوارم که عرایض بنده در این دو جلسه پیرامون آشنایی مولانا با شمس تبریزی برای شما مفید به فایده بوده باشه. از بذل توجه شما به این برنامه سپاسگزاری میکنم و تا نوبت بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.